الله الرحمن الرحيم. صفحه 157 صفحه 13. قال الفاضل الشريف: مراده ان السطح التناهي ليس جزئين لماهيه الجسم لامكان انفكاك تصور الجسم عن تصورهما. در این فصل 28 کمیات متصله قاره رو که 3 قسم بودن و با ملحق شدن نقطه 4 قسم شدن ذکر کردیم و توضیح دادیم که نقطه لازم خط و خط لازم سطح و سطح لازم جسم تعلیمی و جسم تعلیمی لازم جسم تعلیمی است. من تا جسم تعلیمی ذاتاً لازم ذات جسم طبیعی است و بقیه لازم ذات نیستن، لازم با واسطه، با واسطه تناهی. بعد مطلب را ادامه دادیم و گفتیم سطح هم لازمه یه جسم، نه اینکه جزء جسم یعنی مقدم باشه، چه جزء خارجی چه جزء ذهنی. هم جزء ذهنی بودنشون رو کردیم، هم جزء خارجی بودنشون رو کردیم. مطلب هم بیان شد. حالا میخوام به کلام فخر رازی بپردازیم. قبل از اینکه کلام فخر رازی رو عرض بکنم، سه مطلب رو باید که مربوط به جلسه سابق و اسباقه توضیح بدم، بعدم به ادامه بحث بپردازم. مطلب اول اینه که من در جلسه اسباق گفتم که زوبر به معنای صاحب اجزاء و همچنین به معنای قابلیت اشاره حسی داشتن. قابلیت اشاره حسی داشتن لازمه صاحب اجزا بودنه، به معنای مستقلی نیست، لازم بودنه، منطقه لازم عامه، به این معنا که هر زوبرزی به هر اجزایی قابلیت اشاره حسی دارد، ولی بعضی از قابل اشاره حسی ها هستند که صاحب اجزا نیستند. مثل نقطه که قابل اشاره حسی هست ولی صاحب اجزا نیست. پس زاوز بودن را دو جور معنا کردیم، یکی این که دارای اجزا هست، یکی این که قابل اشاره حسی هست. معنای دوم لازم عام است برای معنای اول. در هر جا که اجزا باشد قابلیت اشاره حسی هست، اما در بعضی مواضع قابلیت اشاره حسی هست در حالی که اجزا نیست. مثلا در سطح و در جسم و سطح و خط که ما تغییر به زوبر کردیم، اینجا هم اجزا وجود دارن، متعجز فرضی و هم قابلیت اشاره حسی هست. در نقطه هم تغییر به ذات و وجه کردیم، اما در اونجا فقط قابلیت اشاره حسی و اراده بشه و صاحب اجزا بودن اراده نمیشه، به خاطر اینکه نقطه صاحب اجزا نیست. پس توجه کردید که معنی دوم یعنی قابلیت اشاره حسی لازم معنی اول منطقه لازم هم. این یه مطلب. این یه مطلب. مطلب دوم این که خواجه بعد از این که مطلب دوم مربوط به جلسه سابقه، خواجه بعد از این که حرف فاضل شارح یعنی فخر رازی رو نقل کرد، اقولو گفت اقولو از تحقیق یحتج یعنی یکون هناچا سلاست امور، یعنی سهم رو توضیح داد. چون وقتی که داشت این مطلب توضیح میداد گفتش که دومین امر دلیل است برای اولین امر، یعنی سلامت، یعنی این که نهایت که امر دوم است دلیل است برای ثبوت سر که امر اول است. این رو من توضیح ندادم که چرا اینو گفت، بلکه گفت انما یستدل علی ثبوت الاول للجسم و ثبوت ثانی له. توضیح دادن شد که چرا مثلا چرا خواهی این حرف رو آورد اینجا، این که چه مناسبت داشت. جواب این سوال که این رو خواهی برای چی آورده اینه که ما همونطور که قبلا اشاره کردیم نهایت اولا عارض می شود، سطح به دنبال نهایت می آید. اصلا پیدایش سطح مشروط شد به تناهی جسم، پس تناهی باید چون شرط قبلا حاصل باشد و سطح چون مشروطه بعدا. از اولین امر که سطح حاصل می شود به توسط دومین امر که نهایته، و این همون معنای استدلال کردن به دومی بر اولی است که خواجه گفته. پس خواجه با این عبارت خواسته بفهماند که رابطه بین این اول و ثانی این چنینه که اولی به توسط ثانی بر جسم عارض می شود. هم مطلبی که قبلا هم گفتیم بعدن هم باش کار داریم. پس این که خواجه اینطور حرف زده به خاطر بیان ترتیب این دوتاست، که اگرچه اون سطح ما اول گفتیم و نهایت رو دوم گفتیم در گفتن این چنین عمل کردیم، ولی در واقع نهایت اولا عارض می شود و سطح ثانیه. این هم مطلب دوم. مطلب سومی که باز لازم عرض بشه، مطلب سوم من در جلسه گذشته گفته بودم، منتها میخوام تکرار کنم به بیانی که اون مطالب جلسه گذشته رو جمع کنه. ما ثالثه ها رو عبارت که من وقتی توضیح میدادم ثالثه ها اضافتون آرزتون ارنجیت رو تطبیق کردم، گفتم اضافه ایست که اضافه الالجسم است که عارض می شود یک بار بر سر یک بار بر نهایت. وقت اینطور در نمر سطح خال جسم نهایت الجسم، بعد اینو عارض می شدم دوباره روی خود سطح و نهایه، سطح و نهایه بر اثر گرفتن این اضافه می شدن مضاف مشهوری. خواجه چنانکه گفتم این راه رو طی نکرده، ایشون خود عنوان اضافه الالجسم رو لحاظ کرده، نه اینکه نهایت رو اضافه کنه به جسم، سطح رو اضافه کنه به جسم، بعد این نهایت الجسم رو بر نهایت و سطح الجسم رو بر سطح عارض کنه. ایشون خود عنوان اضافه الالجسم رو عارض کرده یک بار بر سر یک بار بر نهایه. این وقت سطح و نهایه با گرفتن این عارض شدند امر مضاف. تفاوت بین آنچه که هست شد آنچه که خواهی گفته خیلی زیاد نیست. من اضافه الالجسم رو تطبیقش کردم در سطحی که اضافه میشه به جسم یا نهایتی که اضافه میشه به جسم، بعد این اضافه رو عارض کردن، یعنی اون سطح الجسم رو یا نهایت الجسم رو عارض کردن به نهایه یا بستر. ولی خاطر این راه رو میره که خود عنوان اضافت الجسم اضافه الالجسم رو یک بار عارض میکنه به نهایه یک بار عارض میکنه بستر، وقت نهایه بستر با گرفتن این عارض میکنن امر مضاف. کاری که من کردم احتمالاً یه نظر آسان‌تره و کار خواجه دقیق‌تره. حالا انتخابش رو خواهد شما در این متن خواجه رو میخونیم همون حرف خواجه رو تنبیه میکنم. اینم مثلا سوم بود که لازم بود تذکر بده بشه. البته من در جلسه گذشته هرچی مطلب رو گفتم، من تا الان خواستم جمع کنم که مطالب پراکنده از پراکندگی در کرد. خب حالا که این سه مطلب روشن شد وارد بحث میشه. فاضل شارع گمان کرده که در این عبارت اخیری که ما از مصنف در جلسه گذشته خوندیم و توضیح دادیم، مصنف خواسته برای جسم اجزاء ذهنی را که محتملند نفی کنه. یعنی فکر کرده که ایشون سطح و تناهی رو جزء ذهنی قرار نمیده و جزء ذهنی بودنش رو نفی میکنه، در حالی که ما وقتی توضیح توجه کردید گفتیم مصنف ابتداعا جزء خارجی بودن این دوتا رو نفی میکنه، بعد جزء ذهنی بودن هم واضحه که منفیه، اصلا متعرضش نمیشه، بلکه سطح و تناهی رو به ذاتن و ذاتناهن تبدیل میکنه. اون وقت چون محتمل میشود که این دوتا بتوانند جزء ذهنی باشن، جزء ذهنی بودن این دوتا رو رد میکنه. خود سطح و تناهی رو میگه جزء خارجی نیستن، اصلا نمیگه اینا جزء ذهنی نیستن، چون روشنه که جزء ذهنی نیستن، قابلیت هم ندارن. بعد همین دوتایی که روشن از جزء ذهنی نیستن با یه تصرفی و یه تغییری جزء ذهنیشون میکنه، بعد میگه حالا با یه تغییری قابلشون میکنه که جزء ذهنی باشن، و بعد میگه بازم جزء ذهنی نیستن. پس مصنف چند لحظه سه تا مطلب داره. یکی این که سطح و تناهی جزء خارجی نیستن که اینو تصریح میکنه، یکی این که سطح و تناهی جزء ذهنی نیستن که اینو اصلا سهم نمیکنه، تصریح نمیکنه که روشنه، یکی این که ذاتن و ذاتناهن جزء ذهنی نیستن، اینم سهم میکنه و بیان میکنه. این نظر مصنفه، ولی فخر رازی حس کرده که مصنف از اول تا آخر کلامش میخواد جزء ذهنی بودن سطح و تناهی رو نفی کنه. ما کلام مصنف رو با همین تصوری که از عبارت داره توضیح میده و بعدم بر مصنف اشکال میکنه. توضیحی که برای عبارت مصنف میاره اینه، میگه که مراد مصنف این است که تناهی و سر جزء ماهیت جسم نیستن. جزء ماهیت یعنی جنس و فرد، جنس و فرد هم جزء ذهنی هست، پس جزء ماهیت یعنی جزء ذهنی. سطح و تناهی جزء ماهیت نیستن، جزء ماهیت جسم نیستن، یعنی جزء ذهنی برای جسم نیستن. این رو مدعای مصنف قرار میده و اینچنین استدلال میکنه، میگه دلیل ما این است که جزء ذهنی چیزی است که در تصور شی باید بیاید و باید تصور شود. یه مقدمه. و سطح و تناهی در تصور جسم نمی آیند و لازم نیست تصور شود. این مقدمه دوم. نتیجه میگه پس سطح و جسم جزء ذهنی نیستند، چون که خصوصیت جزء ذهنی را ندارند. همونطور که توجه میکنید به صورت یک قیاس اخترانی شکل سامی نتیجه گیری میکنه که قیاس به این صورت دوباره ارزش کنه. جزء ذهنی چیزیست که تصورش برای تصور کل لازم است. راست این مقدمه است. مقدمه دوم اینه که سطح و تناهی تصورشون برای تصور جسم لازم نیست. نتیجه اینه که پس سطح و تناهی جزء ذهنی برای جسم نیست. این تمام توضیحیست که فخر رازی در این جمله مصنف ذکر میکنه. اول مدعای مصنف رو میگه، بعدم دلیل بر مدعاها رو میکنه، بعدم وارد اشکال میشه که اشکال وقتی رسیم از میکنه. صفحه 157 سطر 13 قال الفاضل شارع مراده، یعنی مراد مصنف این است که سطح و تناهی لیسا جزء این به ماهیت جسم. دو جز برای ماهیت جسم میشن. از کردم جز ماهیت جسم این جز ریه نیست. پس نیستا جز این ماهیت جسم یعنی جز ذهنی برای جسم میشن. چرا جز این مدعای مصنف به نظر خود فقط. حالا چرا جز ذهنی نیستن؟ به امکان انفکاک این دلیل. به امکان انفکاک تصور جسم ان تصور ما هینا یا تصور جسم غیر متناهی. این مقدمه اوله. و شیء لا یتصور الا بعد تصور اعضایی مقدمه دومه. من در وقت توضیح دادن مقدمه اول مقدمه دوم رو اول گفتن مقدمه دوم رو اول رو دوم گفتن به خاطر اینکه مطلب روشن تر بشه. حالا طبق اون چه که خود سخت گفته از میکنه چرا سطح و تناهی جزء ذهنی برای جسم نیستن؟ به امکان انفکاک تصور جسم و تصور هما. این مقدمه اوله. چون ممکن است تصور جسم منفصل شود از تصور این سطح و تناهی. ما میتونیم تصور کنیم جسم رو و سطح و تناهی رو تصور نکنیم. این هینه یا تصور جسم غیر متناهی این جزء مقدمه اول هست ولی حالت تعیین موردی داره. موردی رو که ما میتوانیم جسم رو تصور کنیم بدون تصور سطح و تناهی داره این مورد توضیح میده. اگر هم برش دارید خلالی در مقدمه اول وارد نمیشه. اینه یا تصور جسم غیر متناهی در اون هنگامی که جسم غیر متناهی تصور میشود جسم تصور شده اما تناهی اولا و سطح ثانیا تصور نشده. هیچ کدوم از این دو تصور نشده چون جسم ما غیر متناهی فرض کردیم. پس جسم خودش تصور شده اما نه تناهیش تصور شده نه سطحی براش تصور شده. پس می توانیم بگوییم تصور جسم از تصور سطح و تناهی منفصل می شود. یعنی جسم می تواند تصور شود بدون تصور سطح و تناهی. این مقدمه اول. مقدمه دوم. رشته را نمی توان تصور کرد مگر بعد از تصور اجزای ذهنی. از اینجا نتیجه میگیریم پس سطح و تناهی که جسم بدون اونها تصور میشود جزء ذهنی نیستند. حالا اگر جزء ذهنی بودن این قاعده رشته الا تصور الا بعد تصور اجزای اقتضا میکرد که جسم بدون اونها تصور نشود در حالی که جسم بدون اونها تصور میشود. از اینجا نتیجه میگیریم که اونها اجزای ذهنی جسم هستند. تا اینجا توضیح عبارت مصنف به نظر فخر رازی تمام شد. حالا فخر میخواد اشکال بکنه. اشکالش اینه چی؟ ما به سطح و تناهی فعلا کاری نداریم. میریم سراغ ماده و صورت. جسم را با ماده و صورت ملاحظه میکنیم. در این ملاحظه امری را میابیم که مدعی میشویم که این امر باید در وقتی که جسم با سطح و تناهی لحاظ شد نیز جاری بشه. یعنی این مطلب رو در ماده و صورت تر میکنه نتیجه رو میگیره بعد میگه همین مطلب رو با همین نتیجه شما باید در سطح و تناهی تر کنید. توضیح برسی میشه؟ توضیح پس اینه که ایشون میفرمد ما جسم رو تصور میکنیم در حالی که حیولا و صورت تصور نمیشوند. بعد از این که جسم تصور شد و برای ما تعریف شد میریم سراغ ماده و صورت با استدلال ثابت میکنیم که جسم دارای ماده و صورت هست. پس ماده و صورت بعد از تصور جسم رو کشف میشه. بنابراین تصور اونها ما رو به تصور جسم نرسونده بلکه تصور اونها بعد از تصور جسم. حالا این سوال پیش میاد که چگونه شد که ما تونستیم کلی رو بدون تصور اجزا از تصور کنیم. جواب یکی از دو چیزه. جواب این سوال که چطور ما کل رو بدون تصور اجزا تصور کردیم جوابش یکی از این دو تا. جواب دوم اینه که دومی که خاطر میشه جواب دوم یعنی شخص میشه جواب دوم اینه که چون تصور کل متوقف و تصور جز نبود ما تونستیم کل رو یعنی جهت رو بدون تصور جز یعنی ما دوسی و تصور کنیم و بعد از تصور کردن کل تازه پرداختیم به اثبات این دو تکه و بعدا این دو تکه بایی تصور کرد پس تصور کل متوقف نیست بر تصور جز این یه جواب اول اینه که نه متوقف هست تصور کل متوقف هست بر تصور جز ولی تصور اجمالی کل متوقف بر تصور جز نیست تصور کنه کل متوقف هست بر تصور جز اگر کسی بخواد که کلی رو بالکنه تصور کند باید تمام اجزایش رو قبلا تصور کرده باشد اما اگر به تصور اجمالی کل اکتفا کند دیگه احتیاج ندارد به تصور اجزا تصور اجزا رو میتونه بعد از تصور کل داشته باشد پس توجه کردید این که ما تونستیم جسم رو بدون تصور ماده و صورت تصور کنیم یا به خاطر این است که تصور کل اصلا لازم نداره تصور جز را و یا به خاطر این است که تصور اجمالی کل تصور اجمالی کل لازم نداره تصور جز را در یک جواب میگیم که در یک توضیح میگیم که اصلا تصور کل مستلزم تصور جز نیست در یه جواب دیگه خود تنزل میکنیم میگیم چرا تصور کل مستلزم تصور جز هست منطقا نه تصور اجمالی کل اون توقف بر تصور جز نداره تصور تفصیلی و بالکنه کل توقف دارد بر تصور اجزا خب توجه کردید که در جسم وقتی مقایسه میشد با جزئی که ماده است و جزء دیگری که صورته این وقت پیش میامد که تصور کل متوقف بر تصور جز نبود به یکی از این دو توجیهی که گفت سخت میگه همه این رو متوجه است اینشاله هر میکنه اما پاورپای من دیست که اینشاله همه رو روشن سخت میگه که همین حکمی رو که در جسم به نسبت الالمادت و صورت گفتید در جسم به نسبت الال سطح و تناهی بگید بگید که ما جسم را هم قبل از این که سطح و تناهی رو تصور کنیم تصور میکنیم چرا؟ چون یا تصور جسم که کلت متوقف بر تصور جزء یعنی سطح و تناهی نیست یا اگر هم متوقف است تصور بالکل متوقف است سلام نه اصل تصور نه تصور اجمالی همون وضع همونی رو که در تصور کل بدون تصور ماده و صورت گفتیم همون رو در تصور کل بدون تصور سطح تناهی می‌گیم شما از تصور جسم بدون تصور سطح و تناهی نتیجه گرفتید که سطح و تناهی جز نیستن ما میگیم اگر اینطوره پس از تصور جز بدون تصور ماده و صورت هم باید نتیجه بگیرید که ماده و صورت هم جز نیستن در حالی که ماده و صورت مفروع علمه که جز هست از اینجا میشونیم که تصور کل بدون تصور جز جایزه حالا یا جایز تصور کل بدون تصور جز جایزه یا تصور اجمالی کل بدون تصور جز جایزه دوستان چیز که کردن به بیان دوم اشکال سخت رو توضیح دادن اینطور گفتم شما یعنی مصنف به بهانه این که من جسم رو تصور می کنم و سطح و تناهی رو تصور نمی کنم نتیجه گرفتید که پس سطح و تناهی جزء جسم نیستن و الا یعنی اگر جزء جسم بودن باید قبل از جسم تصور می شوند و چون لازم نیست که قبل از جسم تصور شوند، پس معلوم می شود که جزء جسم نیستند. ما به شما نقض می کنیم، بگیم که جسم بدون تصور ماده و صورت هم تصور می شود. پس شما همون طور که نتیجه گرفتید از تصور جسم بدون سطح تناهی، بدون تصور سطح تناهی نتیجه گرفتید که سطح تناهی جسم نیستن، از تصور جسم بدون تصور ماده و صورت هم باید نتیجه بگیرید که ماده و صورت جسم نیستن، در حالی که نتیجه نمیدید. پس باید اینطور بگویید، بگوید از اون قاعده دست بردارید، بگید که تصور کل متوقف بر تصور جزئی، یا بگویید که تصور اجمالی کل متوقف بر تصور جزئی. علی حال اون قاعده رو باید یه جوری منکر بشید، یا اصلش رو منکر بشید یا عمومیتش رو منکر بشید، یا بگید اصلا لازم نیست که کل با تصور جز تصور شود، یا بگید تصور اجمالی کل لازم ندارد تصور جز را، فقط اختصاص بدید قاعده رو به تصور تفصیلی و بالکنه کل. بگید در جایی که ما میخوام کل رو تصور تفصیلی بکنیم و بالکن تصور کنیم، احتیاج داریم که جز رو قبلا تصور کرده باشیم. خب به تو بیان عبارت فخر رو توضیح دادم. بیان اول بیانی که خود فخر داره، بیان دوم بیانی که از عبارتش استخراج میشه ولی خودشون بیان رو فکر نکرده. دو بیان معالشون و مفادشون یکیه، منتها نحوه خروج در وحث فرق میکنه. هر دو رو توجه داشته باشه. عبارت فخر رازی تقریبا میشه گفت مشکل رو اونچنان که باید تبیین نکرده. یه چیزایی رو باید ما در این عبارت توجه بکنیم تا عبارت برامون حل بشه. ثم اعترض علیه، یعنی فخر رازی اعتراض کرده بر مصنف به این که انا نتصور الجسم، جسم تصور میکنیم، و نحتاج و فی معرفت تعلیفه عن الهیولا و سوره الالحجار، و در حالی که بعد از شناخت جسم تازه احتیاج پیدا میکنیم برای شناخت این مطلب که جسم مرکب از الهیولا و سوره، احتیاج نیست پیدا میکنیم به حجر، یعنی با دلیل ثابت میکنیم که جسم دارای دو جزء است، یکی هیولا یکی سوره، با دلیل اثبات میکنیم. معلوم میشه در حین تصور جسم برامون این دو جزء روشن نبوده، یعنی این دو جزء تصور نکرده بودی. بعد از اینکه جسم تصور میشه با دلیل اثبات میکنیم این دو جزء رو و این دو جزء تصور میکنیم. پس تصور دو جزء بعد از تصور کلیه، در حالی که شما گفتید کل با تصور جزء تصور میشه، یعنی تصور کل بعد از تصور جزء به نظر شما. اما ما حالا داریم میبینیم که تصور کل قبل از تصور جزئه، اول کل رو تصور میکنیم بعد جزء رو اثبات میکنیم و تصور میکنیم. ولم یکن ذلک، یعنی این که به ما اجازه داده شده که جزء رو بدون تصور اجزا از تصور کنیم، به یکی از دو جهته، یا به این جهت است که عمومیت قاعده شما باطل است، یا به این جهت است که اصل قاعدتون باطل است. اول میگه عمومیت قاعدتون باطله، قاعده میگه هر جا بخواهی کل رو تصور کنی با مجاز رو تصور کنی، به طور عام میگه. ما این عمومیت رو باطل میدونیم، میگیم نه لازم نیست هر جا که کل تصور میشود اجل آن تصور شود، بلکه اونجایی که کل میخواهد بلکنه و تفصیل تصور شود لازم است که اجل تصور شود، ولی اونجایی که تصور اجمالی کل رو میخواهیم دیگه لازم نیستش که تصور رو اجزا داشته باشیم. پس میدونید که تعمیم قاعده رو باید کار میدهدید. بعدم برمیگردیم اصل قاعده رو که اینا خارجان توضیح بدم. و ولم یکون ذالک، یعنی این که ما میتوانیم جسم رو که کله بدون تصور حیولا و صورت که اجزاءند تصور کنیم، لم یکون یا لکون تصورهی قبل معرفته ما ناقصن، یا به خاطر این است که تصور جسم قبل از معرفت جزء تصور ناقصه، این تصور اجمالیه، متصب به رسومه، یعنی از طریق رسم اخذ شده، نه از طریق حد، از طریق لوازم جسم جسم شناختیم، نه از طریق اجزا، چون اجزا همین روشن نبودن که، اجزا بعدا میخواد روشن بشن. پس ما جسم رو از طریق اجزا نشناختیم که شناخت حدیه، بلکه از طریق لوازم شناختیم که شناخت رسمیه. لم یکن ذالک الا لکن تصورهی، یعنی تصور جسم قبل معرفت ما، یعنی قبل از معرفت این دو جزء که حیولا و صورتا، تصور جسم قبل از این معرفت ناقص است. ناقص است یعنی چی؟ یعنی مقتصب است به رسوم، از طریق رسوم گرفته شده، از طریق لوازم گرفته شده. و بعد معرفت ما تاما، یعنی تصور این جسم بعد معرفت ما، یعنی بعد از معرفت این دو جزء که حیولا و صورتا، می شود معرفت تام. معرفت تام یعنی چی؟ یعنی مقتصباً به خود، مقتصباً به خود، به حدود مشتملت علیه ما. معرفت و تصوری که کسب شده به وسیله حدود، یعنی اجزایی که مشتمل به حدود، یعنی تعریفات، تعریفاتی که مشتملن علیه ما، یعنی بر این دو جزء. تعریفی که مشتمل بر جزء باشد حد نامیده میشه، تعریفی که مشتمل بر خصوصیات و خواص باشه رسم نامیده میشه. حالا میفرماد نیست اگر ما معرفت تام بخواهیم به جسم پیدا کنیم، باید از طریق حدود این معرفت رو پیدا کنیم. حدود هم مشتمل بر اجزا اند، پس ما باید از طریق اجزا معرفت پیدا کنیم تا معرفت اون بشه معرفت تام. بله، معرفت تام متوقف است بر تصور اجزا، ولی معرفت ناقص متوقف نیست. این حرف اول فقه که میگه که اگر ما جسم رو بدون تصور اجزا تصور میکنیم به این جهته، چون اون قاعده که شما گفتید قاعده کلی نیست، بلکه منحصر است به اونجایی که ما بخوایم کل رو، مثلا جسم رو از طریق به طریق تفصیلی یا بالکل اضافه بکنیم. بله، خب معنی نگفتیم که کدوش درسته کدوش کنه. چرا؟ معرفت ناقص یعنی معرفت اجمالی، معرفت تام. معرفت درست اجمالی بیه؟ بله، معرفت درست معرفت اجمالی. نخوندیم تو منطقه که رفت ممیز است، ممیز است نه بیشتر، حد هم ممیز است هم معرف واقعیت است. تو منطقه نخوندیم رفت فقط ممیزه، معرف است از چیزه ایسی این خطا انسان رو میشنسیم یا تمیزش میدیم از ماده، با ظاهر انسان رو از ماده تمیز میدیم، نه انسان رو میشنسیم. انسان که ظاهر نیست، انسان حقیقت چیزی دیگه است. حد اگر آوالید انسان رو میشنسیم، شناخت شی با حد است، ولی تمیز شی هم به وسیله حد است هم به وسیله رشد است. پس رسل شناخت داره ما نمیداره، تمیز میداره.
این تمیز
بله، یعنی جداش میکنیم از معرفتش، ولی بالکل نمیفهمیم. معرفت اجمالی یعنی معرفت لا بالکل، و معرفت رسمی و معرفت لا بالکل پس میشه اجمالی. این ناقص که گفته شما فکر نکنید حالا ما حتما باید تعبیر ناقص رو بگیم، ناقص هم درسته، اجمالی هم درست بده، این درست. یه چیزی ممکن چند تا اس داشته باشه، من تعبیر به اجمالی میکنم شما شما در جمالت در میبینید. خود همون ناقص یعنی اجمالی، خود همون تام یعنی تصویر که بیان کرد. اول کون اصل بر اون لکون قبلی، لم یکن ذالک الا لکون تصور جس تصور اجمالی و تصور اجمالی متوقف نیست بر تصور اجزا او لکون تصور شد دیر مقتضن لتصور اجزایی این او لکون یعنی اصل قاعدت مرتله نه تعمیم قاعدت نه عمومیت قاعدت قبلا گفتیم عمومیت قاعده باطله حالا میخوام بگیم اصل قاعده باطله اصلا تصور شد توقف بر تصور اجزایش نداره چه تصور اجمالی شد چه تصور تفصیلی به همین جهت است که ما میتونیم جس رو تصور کنیم بدون تصور اجزایش خب تا اینجا فخر رازی مطلب رو در جس با توجه به جزء تحیلا و صورتا تمام کرد گفت تصور جس که کل است و تصور این جزء توقف ندارد حالا توقف ندارد یا چون قاعده شما باطله یا چون عمومیت قاعدتون باطله بعد میگه حالا هر چون میخوای مسئله رو درست کن میخوای بگی قاعده باطله میخوای بگی عمومیت قاعده باطله اون دیگه برای ما مهم نیست مهم اینه که همین وضعی رو که در ماده صورت داشتیم در سطح تناهی نیست یعنی میگیم جسم رو همین توان تصور کرد بدون تصور به جز اش که سطح تناهی تعبیر به دو جز میکنه شما گفتید اگر بدون تصور سطح تناهی تصور شد این دو تا جزش نیستن معلوم بیان کردیم که تصور کل متوقع بر تصور جز نیست در همه جا یا اصلا یا اصلا متوقع نیست یا در همه جا متوقع نیست پس معلوم شد که نمیتوانی با به بهانه این که شیئی تصور شده قبل از تصور چیزهای دیگر نمیتونیم بگیم اون چیزهای دیگر جز نیستن پس اون چیزها ممکنه جز باشه چون تصور کل متوقف نشد در تصور جز یا تصور اجمالی کل متوقف نشد در تصور جز پس اگر ما کل رو که جسم از تصور کردیم و سطح و تناهی رو تصور نکردیم نمیتونیم بگیم سطح و تناهی جز نیستن چون میشود که ما کلی رو بدون تصور جز تصور کنیم نمونه هم همین که جسم تصور میکنیم بدون تصور ما جز میکنیم پس کیفه ما دارت القضیه قضیه یعنی این یعنی اون قضیه قضیه منطقیه هر معنی رو بخواهم نکنمش مهم تر میشه این قضیه که گفتی جسم یه تصور بدون تصور ماده و صورت این رو هر جوری توجیه کنیم بالاخره داریم که از جسم یه تصور بدون تصور ماده ترسیم این یه قضیه یه قضیه منطقیه موضوع رو محمول داریم یا مثلا یه مسئله مسئله با قضیه فرق نمی کنه مسئله همون قضیه است بفرمایید مسئله یا قضیه است این قضیه یا مسئله رو هر طور که توجیه کردی ما قضیه الجسم یا تصور بدون سطح و تناهی رو همون طور توجیه می کنیم و همونطور که از این توضیح نتیجه گرفته نمیشه که ماده و صورت جز نیستن شما نمیتونید نتیجه بگیرید که سطح و تناهی جز نیستن بلکه سطح و تناهی میتوانن جز باشن ولو در تصور جز تصورشون دخالت نکنن و کیفه ما دارت القضیه هر جور که قضیه دور بزند یعنی هر جور که توجیه شود به هر صورت که ترهش کنید و توجیهش کنید سلمه لا یجوز و مثل حوف سطح و تناهی چرا مثل همین مطلب رو در سطح تناهی نمیدید در سطح تناهی بگید که جز اند مثل ماده و صورت و تصور جس متوقف بر اونها نیست همونطور که متوقف بر تصور ماده و صورت چرا شما در ماده و صورت اینو گفتید در سطح تناهی نمیست هر دو مثل همه همونطور که سطح و تناهی همونطور که ماده و صورت جزء اند و در این حال جسم بدون اونها تصور می شود، بفرمایید سطح تناهی هم جزء اند در این حال جسم بدون اونها تصور می شود. قضیه تصور الجسم لا یتوقف على تصور ماده و صورت، این قضیه است. وقت کیفه ما دارد این قضیه، یعنی هر دوی اینه توجیه کنید، یا توجیه میکنید به این بیان که چون تصور کل متوقف بر تصور جز نیست، یا توجیه میکنید به این بیان که چون تصور اجمالی کل متوقف بر تصور جز نیست. هر کدوم از دو توجیه رو بیارید، بالاخره این قضیه رو درست میکنید با توجیه. اگر این قضیه با توجیه درست شد، قضیه نظیرش هم که الجسم به تصور بدون تصور سطح تناهی درست میشه. و همونطور که با تصور جز بدون تصور ماده و صورت نمیتونید نتیجه بگیرید که ماده و صورت جز نیست، همچنین با تصور جز بدون تصور سطح تناهی نمیتونید نتیجه بگیرید که سطح تناهی جز نیست. آخه ابن سینا از این راه نتیجه گرفت عدم جزئیات رو، گفت جز تصور میشود، سطح تناهی لازم نیست تصور بشه، پس معلوم میشه جز نیست. فخر رازی از همین میگه این استدلال شما شدی باطله، چون ما در این جاهایی رو که جزئیاتش مطلوب غره کل رو تصور میکنیم بدون، پس معلوم میشه هر جو کل تصور لازم نیست که حتما با تصور کل جز قبلا تصور شده باشه، بلکه جز میتواند بعدا تصور شده. اخوی اشکال فخر ظاهرا دیگه روشنه با این جزئی استدلال شد. جوابی که مصنف خواجه میده اینه که شما خلط کردید بین اجزای خارجی و اجزای ذهنی. ماده و صورت اجزای خارجی هست، تناهی و سطح اگر اجزا باشن تو اجزای ذهنی باشن، البته ما میگیم اجزا نیستن، ولی اگر بخوان اجزا باشن باید اجزای ذهنی باشن. و حکم اجزای خارجی و اجزای ذهنی جداست. ما قاعدمون اینطور گفت که کل رو بعد از تصور اجزای ذهنی تصور میکنیم، قاعدمون این نبود که کل رو بعد از تصور اجزای خارجی هم تصور میکنیم. تصور اجزای خارجی برای تصور کل لازم نبود، تصور اجزای ذهنی برای تصور کل لازم بود. شما رفتید یه جایی نقص کردید قاعده رو، که اصلا قاعده اونجا جاری نمیشه. قاعده ای که میگفت تصور کل متوقف است بر تصور جز نازل به جز ذهنی بود، شما رفتید نقض رو از جز خارجی آوردید، جز خارجی رو ناقض قرار دادید. اصلا جز خارجی داخل در این قاعده نبود که بخواد نقضی بر این قاعده وارد کنه، قاعده فقط منحصرا جز ذهنی رو شامل میشد. یعنی میگفتید که کل اگر بخواد تصور بشه جز ذهنی و تصور بشه، اصلا جز خارجی کار نداره. شما رفتید گفتید که جسم تصور میکنیم بدون تصور ماده و صورت، خب ماده و صورت جز ذهنی نیستن، اینا جز خارجی هست و قاعده از اول شامل اینها نبود. اونی که باید دوباره توجه کنید، بعد از اینکه این مطلب گفتم عبارت خواجه رو از اونی که باید تصور شود قبل از تصور کل جز ذهنی است، اونی که بعد از تصور کل با حجت و دلیل دنبال وجودش میگردیم جزء خارجی است. شما گفتید که ما جزء خارجی رو بعد از تصور کل دنبالش میگردیم و با حجت اثبات میکنیم، دنبال وجودش میگردیم و با حجت اثبات میکنیم، جزء رو گفتید. ما میگیم که اون جزئی که ما با حجت دنبالش میگردیم بعد از تصور کل، این جزء خارجی است. و اون جزئی که باید تصور شود تا کل به وسیله اون تصور شود جزء ذهنی است. پس اون که مورد بحث ما جزء ذهنی است، اونی که شما به عنوان نقض آوردید و بعدم تأکید کردید نتیجه گرفتید که در معنی نفی هم باید چنین باشد، جزء خارجی است. اصلا طرح جزء خارجی در اینجا غلطه و استنداد از این جزء خارجی برای اصال کلام ما که مربوط به جزء ذهنی بود باشه. اول ببینید، اول زمان ما اشاره هست، بعدن حل دستیته، بعدن ماء حقیقی. ماء شارحه اینه که شما از اول که سوال میکنید در مورد شیعی میخواد به طور مجبور میشه رو بشمده، میشه ماء شارحه. در این حالت اصلا در اجازه کار ندارید، اجازه حدیهش مطرح نیست، میتونید اون وقت شما اجازه رو نخواهید. اول که ماء شارحه هست اجازه رو نمیشه، فقط خود اون جسم، اون شیء رو، اون کل رو به صورت مبهم، به صورت مجمل به دست میارید. بعد سوال میکنید این شیئی که تو گفتی که در ذهن من به طور مبهم تصمیم شد، آیا این وجود داره یا وجود نداره؟ از حل بسیطه سوال میکنید. طرف میگه وجود داره. بعد که میگه وجود داره، اون وقت شما ازش به ماه حقیقیه سوال میکنید که حقیقت وجوده. اون وقتی که میخواد حقیقتش رو بگه، که شما میخواد اون رو به طور کامل تصور کنید، اون وقت میسپرد. این زمان جنس و فرد ابتدا گفته میشه، بعدش یه تصور میشه. در تصور حقیقت، حقیقت کل، ما احتیاج داریم به تصور اجزا. در تصور شرحی کل، شرح و اسمی کل، احتیاج داریم به تصور اجزا نداریم. اینی که میگه تصور کل متوقف هست در تصور اجزا، منظورش تصور حقیقت کله، نه تصور شرح و اسمی کل. تصور شرالتی کل ممکنه تو لغت هم شابه دست بیر، تو لغت هم ممکنه به دست بیر. اون البته در لغت شما شرالت رو به دست نگیم، شرالت رو به دست بیر، شرالت با شرالت سخت میکن. در شرالت با شرح حقیقت در هر دو جنس و فصل میاد، منطقه در شرالت همین جنس و فصل تصویر نشده، روشن نیست. در ماء حقیقی دیگه جنس و فصل تصویر شده. جنس و فصل هم نیاد داده، در ماء شارحه جنس و فصل هم نیاری داده، در ماء حقیقی باید بیاری. بعد از اینکه ماء حقیقی روشن شد و معلوم شد که حقیقتش چیست، وجودش که انتقابل شناخته شده، اون وقت حل مرتبه سوال می شود. حل مرتبه سوال می کنید که خصوصیات این شیئی که ما وجودش را دانستیم و حقیقتش را شناختیم چیست؟ خصوصیاتش می کنید، عوارضش می کنید. اون وقت دیگه کانه های ناقصش می آن، کاتب هست، ناهج هست، چی هست و چی هست که غیر از وجود خصوصیات دیگر می کنید. پس وزش سوال کردن به همین صورتی که خوندید در این خودش، اول ما اشاره هست، بعد حلش بسیده، بعد ما حبیلی هست، بعد بعدشان حله مرکب هست، بعد دیگه نوبت به اسم الله نرسی فله مرکب. شاید در شرح لفظ فقط شما لفظی رو به لفظ شناخته شده تری تبدیل میکنید. لفظ هر دو مبهمه، لفظی رو به لفظی تبدیل میکنید. لغت این کارو میکنه، لغت این کارو میکنه. لغت میبینید که لفظی رو برمیذاره، لفظ شناخته تری رو میذاره، که اگر شخص مراجعه کننده به لغت این لفظ دوم هم ندینه، باید دنبال معنی این لفظ دوم هم بگرده. این فقط تبدیل لفظ میکنه، این میشه شرح لفظ. لفظی رو با لفظی شرح میده. اما شرح الاسم اینه که خود همین اسم رو شرح میده، منتها اسم رو شرح میده نه حقیقت رو، که در واقع همون شرح حقیقت، منتها هنوز همه چی جا نیفتاده. در شرح الاسم هم جنس و فصل ذکر میشه، اما جنس و فصل هم تثبیت شده نیست. در شرح حقیقت چرا تثبیت شده؟ ببینید چطور شما مطلوب با نتیجه چه فرق میکنه؟ مسئول با نتیجه. قبل از این که استدلال کنید العالم و حادثون مسئول شماست، العالم و حادثون قبل از استدلال مسئول شماست، بعد از استدلال همین نتیجه شماست. نتیجه ما مسئول فرق نمی کنید، جز این که در ابتدا اثبات نشده دنبال اثباتش می گردید، مسئول یعنی طلب می کنید اثباتش. در امتحان نتیجه گرفته شده است، یعنی همیشه این رو که مطلوبتون بود از مقدمات صحیحه نتیجه گرفتیم و احساسش کنیم. چه فرقی بین مطلوب و نتیجه؟ هیچی فرقی از نظر ظاهر ندارن جز در اعتقاد من. در اون وقتی که قبل از استدلال العالم و حادثون رو دارن اونجا هنوز مشکوک، بعد از استدلال العالم و حادثون رو دارن متوقع، العالم و حادث فرقی نکرد قبل از استدلال، بعد از استدلال خودشه. حالت من داره فرق میکنه، من قبل از استدلال حالت شک دارم، بعد از استدلال حالت یقین دارم. در ماه شارح و حقیقی هم همینه، ماه شارح و ماه حقیقیه هر دفعه جنس و فرق در جوابشون میاد، فرقی نمی کنه. منتها در اولی چون هنوز من به وجود اطمینان ندارم خیلی دل نمیدم به جنس و فرق، بس که متوجه میشم که این شیعی که داره تعریف میشه موجودم هست و خوب توجه میکنم که انتفاستش کامل میابن. که فرق بین ماه حقیقی و ماه شارح تقریبا نصف فرق بین نتیجه و مطلوب. اقولا و جواب انها، جواب از این فخیمه یعنی از اشکال فخیمه که اجزاء شیعی در عقل یعنی جنس و فرق غیر اجزاء شی در وجودن یعنی صورت ماده، این یه مقدمه که بین اجزاء ذهنی و اجزاء خارجی فرقه. مقدمه دوم، در مانحنفی جسم یا تصور به اجزاء لفظی، این که مصنف گفت باید قبلا تصور شود تا کل یعنی جسم بعدا تصور شود، اجزاء عقلی رو گفت. ولی یک لباقه الحجه اجزاء الوجودیه، وجودیه این خارجی، با استدلال اجزاء خارجی که طلب می شود. اونی که مصنف گفت که تصور جسم برش متوقفه اجزاء عقلی هست، اونی که شما می گید بعد از تصور جسم با حجت طلبش می کنیم اجزاء خارجی هست. پس حرفی شما و از مصنف یکی می هر دو در یه موضوع هست نمی کنیم. این در جزء ذهنی این حکم که هست، شما در جزء خارجی نقل میکنید که رفتی به همون دارید. بعد خاطر میفرماد بله جزء ذهنی مستلزم جزء خارجی هست، مستلزم جزء خارجی هست. و وقتی مستلزم بود میتوان گفت که جزء ذهنی جزء خارجی را بالقوه دارد، چون هر ملزومی این چنین است، هر مستلزم این چنین است که لازمش رو بالقوه دارد. اما مستلزمی که در اینجا میگیم استلزام خارجی نیست، استلزام دلالیه. وقتی میگیم که اجزای ذهنی مستلزم اجزای خارجی هست، نه به این معنی که در خارج مستلزم هست، بله لازم یه چیزی هم من چیز تصور کنم در خارج حاصل بشه، و از ذهنی که ذهن تحقق پیدا کردن اگه اینا مستلزم باشن که در خارج خارجی ها واقع بشه، خب در خارج واقع میشه، ولی که اینطور نیست، ما چیزی رو تصور میکنیم در خارج حاصل بشه. پس منظورمون استلزام خارجی نیست، منظورمون استلزام دلالیه. یعنی اگر شما در ذهنتون تصور کردید از ذهنی رو هدایت میشوید، دلالت می هدایت، هدایت میشوید از خارجی، نه اجزای خارجی در خارج هستن، دلالت می کند این اجزای ذهنی بر اجزای خارجی، دلالت می کنه اون شما رو هدایت می کنه، راهنمایی می کنه بر اجزای خارجی. مثلا وقتی می خواهم جسم رو تعریف کنیم بگیم از جسم هوبل قابل و للعباد سلاسه، هوبل قابل و للعباد سلاسه، این تعریف جسم. القابل می شه یک جز، للعباد ثلاثه میشه جز دیگه. القابل داره اشاره میکنه به ماده، به ماده سنخش قابل، العباد ثلاثه اشاره میکنه به استقلال. پس خود همین تعریف که مشتمل بر اجزای ذهنیه داره به اجزای خارجی اشاره میکنه، یعنی به ماده صفات اشاره میکنه، القابل اشاره میکنه به ماده که جزء خارجیه، الابعاد ثلاثه اشاره میکنه به صورت که جزء دیگر خارجی. پس اجزای ذهنی به حسب دلالت مستلزم اجزای خارجی هستن، یعنی ما رو به اجزای خارجی هدایت میکنه، ولی در این حال حکمشون یکی نیست. مصنف حکم یکیشون اینه که مقدمه تصور کله، حکم دیگری این نیست. حکم دیگری اینه که با حجت بعد از تصور کل اثبات میشه. جزء ذهنی حکمش اینه که مقدم است بر تصور کل، ولی جزء خارجی حکمش این نیست، حکمش چیز دیگری. حکمش اینه که بعد از تصور کل تازه با استدلال اثبات میشه. بنابراین چون ولو اینکه اجزاء ذهنی مستلزم اجزای خارجی هست، یا به تعبیر ایشون بالقوه اجزای خارجی رو در بر دارن، ولو چنین است، اما حکمشون فرق میکنه. نباید فکر کنی که هر چیزی که در اجزای هر حکمی که در جزء خارجی در جزء ذهنی هم هست، شما اینطور فکر کردی؟ فکر کردی که جزء خارجی مقدمه تصور نیست، بلکه بعد از تصور کل مطلوب الوجوده. این دو خواستی توی جزء ذهنی هم بیاری که بگی جزء ذهنی هم تصور از مقدمه تصور کل نیست، بلکه چیزیست که بعد از تصور کل مطلوب الوجوده. همون حکمی که در خارجی داشتی خواستی در ذهنی بیاری، درست نیست؟ درست نیست. دستانسوشون یکی نیست، دستانسوشون فرق میکنه. ولی اونکه یکی مستلزم دیگری است به حسب دلالت یا به تعبیر خواهدی، یکی به قضا مشتبه بر دیگری است، ولی این کافی نیست برای اتحاد حکم. حکمشون مستعید نیست، حکمشون مختلف. و این کانت الاولا در قوته مشتمله فیم علی الاخیر، این توی که خوندن در اون شد که در قوته متعلقه به مشتمله. اولا یعنی اجزای ذهنی، اجزای عقلی. مشتمل هم در قوته بر اخیره، یعنی بر اجزای خارجی و اجزای وجودی. مشتمل بالفعل نیستن، مشتمل بالقوه. به چه بیان؟ فإن الأبعاد، کلمه ابعاد که در حد جسم پخت شده جزء ذهنیه، ولی دلالت میکند بر صورت جسم که جزء خارجی. دلالت میکند، تدل، یعنی استدلال به حسب دلالت هست نه به حسب خارجی. و القبول که میگیم قابل للابعاد، که الجسم قابل للابعاد ثلاثه، قبولی که اخذ شده فیه یعنی در حد جسم، او هم یدل علی ماده الجسم. قبول که جزء ذهنیه دلالت میکند بر ماده که جزء خارجی. پس اولا یعنی جزء ذهنی بالقوه مشتمل است بر اخیره، یعنی جزء خارجی. مشتمل است یعنی به احتمال دلالی مشتمل است، دلالت میکند، مستلزم است دلالتن، یا به همون تعریفی که کردم ما رو هدایت میکند به اجزای خارجی. خب و سطح و تنازی لایقل، از اینجا رو میتونید شروع به توضیح خاجه برای عبارت مصنف قرار بدید که دیگه گویا از حرف فخ فارغ شدید. فخ اشکالی کرده بود، جوابش دادید. هم دلالت کلام مصنف رو بیان کرد قبل از ورود در اشکال، هم اشکال کرد. ما از کردیم اصلا دلالت کلام مصنف اون نبود که تو فهمیدی. مصنف ناظر به اجزای خارجی بود، بعدا ناظر به جزء ذهنی. شما از اول تمام کلام که ناظر به جزء ذهنی گرفتید، پس اصل اون دلالتی تو که از عبارت مصنف استنباط کردی اون اصل غلطی بود و بعدم اعتراض رو واسه بود. پس با این حرفی که ما داریم در جواب اهل دو تا مطلب اتفاقی شد، هم اعتراض این آقا باطل شد، هم معلوم شد فهمی رو که نسبت به حرف مصنف داشته حرف درستی، فهمی درستی. از اینجا به بعد میخوام شروع کنیم به توضیح کلام مصنف. کاریم به حرف فخ نده. این یک احتمال که از وسط و تناهی لایقل کنه همون جز این تا آخر بشه توضیح عبارت مصنف. کاری به اشکال سخت نداشته باشه. ولی بهتر و شاید متعین این است که این کلام را هم در عین حالی که توضیح عبارت مصنف کرد تتمه جواب سخت قرار بده، در عینی که توضیح عبارت را تتمه قرار بده. به فخر این چنین بگوید که تو اینطور فکر کردی که مصنف میخواد جزء ذهنی بودن تر و جزء ذهنی بودن تناهی رو برای جسم باطل کنه. این که اصلا معقول نبود تناهی و تر جزء ذهنی باشن تا مصنف بخواد اتصال کنه. چه تمام کلام مصنف رو ناظر به این گرفتی که گویا مصنف میخواد بگه که جسم ذهنن مؤلف از تناهی و تر نیست، یعنی تناهی و تر جزء ذهنی و جسمی. فکر کردی مصنفی نمیخواد بگه، یعنی که مصنفی نمیخواد بگه، این مثلا واضحه. اصلا معقول نیست که سر و تناهی جزء ذهنی جسم باشن تا مصنف بیاد توهمش رو برطرف کنه. کسی تصور نمی کنه، توهم نمی کنه تا مصنف برطرفش کنه. چرا کسی تصور نمی کنه؟ چون جزء ذهنی قانون نیست که بتواند بر کل و بر مرکب حل شود. همونطور که عرض کردم حیوان رو که جزء ذهنی انسان بر انسان حل می کنه، همچنین ناطق رو که جزء دیگر ذهنی انسان بر انسان حل می کنه. از جزء ذهنی قابل حمله، در حالی که سطح تناهی قابل حمله در جسم نیستن. از جزء ذهنی نیستن، هیچ کس به ذهنش خطور نمی کنه که سطح تناهی جزء ذهنی باشه. این اصلا معقول نیست. تو باید انتظار داشته باشی مصنف در این کتاب مختصری که نوشته میخواد چیزی که به ذهن هیچکی نمیرسه و همه غیر معقولش میدونه رد کنه. پس این فکر رد کردن پس این که شما گفتید مصنف ناظر است به جزء ذهنی و میخواهد جزء ذهنی بودن طرف و تناهی رو نفی کند، این حرف باطلی است. از عبارت مصنف این مطلب رو نباید تعبیر بکنید. مصنف نظرش این نبوده که جزء ذهنی بودن طرف و تناهی رو نفی کنه، نظرش این بوده که جزء خارجی بودن این بوده نه جزء ذهنی بودن رو که شما فهمیدید و نفیان کرده. به دو بیان نفیان بیان اولی میشه تناهی امریست که مربوط است به نهایت جسم. سطح هم که حاصل بعد از تناهی مربوط است به نهایت جسم. هر دو مربوط هم به نهایت جسم و ما جزئی رو نداریم که مربوط باشد به نهایت. جزء در کل دویده، یعنی اختصاص به نهایتش نداره. کل از این جزء تشکیل میشه، نه اون جایی که تمام میشه جزءه. الان نهایت یعنی اینجا که جزء تمام میشه، سطح هم یعنی اینجا که جزء تمام میشه. ما اون جایی که جزء تمام میشه جزء جزء نمیدونیم، جزء جزء داخل رو در جزء میدونیم، نه اون جایی که جزء تمام میشه. در حالی که سطح تناهی مال اونجایی هستن که جزء تمام میشه. پس اینا نمیتونن که چیز نمیتونن جزء باشه. گذاشت کردیم مطلب دوم اینه که سطح به توسط تناهی میخواد یک جزء بشه و ما جزئی با واسطه جزئی که با واسطه چیزی میخواد جزء بشه نداریم. اگر بخواد جزء طولی بشه وقت واسطه میخواد، اما اینجا که نمیخواد جزء طولی بشه، میخواد جزء عرضی بشه، معنی نداره با واسطه. اون اولی توضیح اول که دادم اشمل بود، چون هم جزئیت تناهی رو رد کرد هم جزئیت سطح. این دومی فقط جزئیت سطح رو رد میکنه چون سطح با واسطه هست، تناهی دیگه با واسطه نیست. ولی هر دو میشه به این طریق رد کرد که جزئیت درونشه، در حالی که نهایت و سطح هر دو منتهای شیء، یعنی مثلا نمیشه گفت بیرون شیء، حالا بیرون که نمیشه گفت 100%، ولی بالاخره آخر شیء. و جز این که ما نداریم که جزی که حتما با پایان گرفتن شیء بیاد، چیزی که با پایان گرفتن شیء نیاد یه جزی. جز طولی یعنی این شیء، یه شیء رو تقسیم کنید به دو قسم، یک قسمش رو تقسیم کنید دوباره به دو قسم. این جزء جدیدی که از تقسیم دوم درست میشه جزء است برای این کل اولی با واسطه این جزء دوم و تقسیم. مثلا توجه کنید، فرض کنید که الف رو تقسیم میکنید به ب و جیم، جیم رو دوباره تقسیم میکنید به دال و ه. این دال که جزء جیم است به واسطه جیم جزء الف هست، این شه جزء طولی. این با واسطه میتونه جزء باشه، جزهای با واسطه میتونن طولی باشن. یعنی یه شی ممکنه جزء یک کلی باشد به واسطه یه جزء دیگری، این اشکالی نداره. اما به توسط یه چیزی بخواد جزء عرضی بشه نمیشه. همین که گفتید به واسطه، تا گفتید به واسطه شی از واسطه مؤخر میشه، وقتی مؤخر شد طولیت پیدا میکنه. یعنی معنی نداره که جزئی به واسطه یه جزء دیگر بیاید و در کنار اون واسطه قرار بگیره. اگر به واسطه جزء دیگر قرار بیاد، حتما بعد از این واسطه است، مؤخر از واسطه است و طولی باشه. علی حال ما جزئی که با واسطه بیاد و در عرض اون واسطه قرار بگیره نداریم. جزء باید اگر با واسطه آمد در طول واسطه قرار بگیره یا اصلا بی واسطه بیاد. اسم تعلیم رو به نظر میگیریم ست جز اسم نیست، ست لازم است. لازم است نه جز اسم. شما میفرمایید منفک نمیشه، خب اینه بگید بگید، خب بگید منفک نمیشه. خب منفک نمیشه لازم است، منفک نمیشه میتونه جز باشه، منفک نمیشه میتونه لازم باشه. اینجا جز بودن اشکال داره به همین در اینکه به نظر میتونه اصلا لازم باشه. شما وحشت از این دارید که اگر جز نباشه منفک میشه، در حالی که منفک نمیشه. جواب شما اینه که بله منفک نمیشه، اما از باب اینکه لازمه نه از باب اینکه تو آخرین از حلقه جز حساب میشه. این آخرین نیست. ببینید یه وقت میگیم که آخرین جز جسم است، این میشه بازم جز. اما میگیم وقتی که تمام شد جز، این اول فاده درست میشه، جس تمام شد این جز نیست. آخرین بخش جس که دیگه بعدش که آمدی تمام شد، این آخرین بخش این جز بشه. اما ما نمیگیم سرس آخرین بخشه، میگیم وقتی جس تمام شد، تمام شد این تمام شد یه جز نیست. بخیر نمیشه از میکنم از اون اولی که جسم شروع کردید اگه تحقیقش بکنید به اجزای فردی همه جز هم تا اون لبه نهایت، تا اون لبه نهایت هم جز. ولی وقتی سرازیر شدی روی سطح جسم، این جسم این نفاد جسم، این جسم که جسم تمام میشه، اونجا که جسم تمام میشه که جزء جسم. ببینید شما الان دارید سطح رو با عمق فرق میکنید، یعنی یه سطح بله اونی که پستر من هست سنگه، اونی که پستر منه سنگه، این سنگ عمق داره. اون بله این جزء جسم، ولو عمق خیلی ظریف، اما ما داریم سطح میگیم. سطح یعنی اصلا عمق نداشته باشه. اونجا که اصلا عمق نداره، فقط طول و عرضه، چه بخشی از جسم گرفته؟ هیچی. اگر بخواد بخشی از جسم رو همراه خودش بیاره، حتما عمق پیدا میکنه. شما الان دارید تصویر میکنید که یه سطحی رو آخر جسمی داریم و این سطح یه مقدارکی عمق داره. خب همون یه مقدارکی عمق داره دیگه سطح نیست و جسم اینجا تمام نشده، هنوز جزء جسمه. بیایید از اونجا هم جلوتر که عمق به طور کلی محو بشه فقط بمونه طول عرض، اینجا دیگه جسم نیست. هرچی جسم بود یا جزء جسم بود باید بود عمق هم داشته باشه، ولی الان عمق نداره. وقتی عمق نداره دیگه جسم نیست. اگر جسمی جزء جسم هم نیست میمونه نفاد جسم. خب نفاد جسم یه جزء جسم نیست، روشنه که سد جزء نیست، سد لازم. این جسم خارجی نمیده و جسم ذهنی، جسم ذهنی که جنس فصله درخشید جوز ذهنی و جوز خارجی، جوز ذهنی جنس فصله، جوز خارجی چیه؟ جوز خارجی در جسم دو طوره، یکی ماده صورت، یکی اجزای مقداری. اجزای ذهنی جوز خارجی هست. چرا اجزای مردگی مورد بحث ما؟ درسته که فخر رازی بحث مورد رو ماده صورت، ولی اجزای مقداری هم اجزای خارجی هست و مخزن جسمیت خاص هست. مخزن جسمیت خاص یعنی صورت جسمی خاص که با این طول عرض عمقه این احتیاج به این عرض داره. اگر شما این عرض رو بردارید طول عرض عمق فرق میکنه، یه جسمیت دیگه درست میشه. جسمیت خاص متوقف به عرض عمقه. بله، اصل جسمیت متوقف هست ماده صورت تنها، احتیاج به عرض عمق داری نداره. ولی جسمیت خاص علاوه بر این که احتیاج به ماده صورت داره، احتیاج به اجزای مقداری هم داره. یه جزش رو بردارید این جسمیت خاص هست نرسه، یه جسمیت خاص دیگه آمده. پس جسمیت دو تا جز خارجی داره. البته جز خارجی که ماده و صورت فقط مطرح شده، یعنی منحصر به این علاوه ها سطح بر فرض هم بفرمایید که جز خارجی هست. در فرض هم بفرمایید مراد ما از جز خارجی ما دو صورتی سرط نه ما دست نه صورت
چی بسید
میدونه؟ البته اجزای فردی هم اجزای مقداری هم دیگه حب نداره. اجزای مقداری که
میشه حاصلشون
هم کافیه. جس داره اجزای مقداری هم هست ولو اجزا برگوه، اجزایی که با تجزیه برسل میشن، با تجزیه برسل میشن، بالاخره محتمل بر اجزای مقداری هست. حالا یا احتمال برسل یا احتمال برگوه. خب پس کلاتش یکی من مطلب داشتن که اونو دادم که رفتیم که وقتی دیدیم به فخر رازی میتونیم دیم میگیم مصنف نخواسته جزء ذهنی بودن سطح یا تناهی را باطل کند که شما فهمیدید، بلکه خواسته جزء خارجی بودن این دوتا را باطل کند و علت باطل کردنش هم اینه که دیده اینها نهایت هم و نهایت شیء جزء شیء نیست. اصلا مصنف نظری به ابطال جزء ذهنی بودن اینها نداشته، زیرا میدونسته که جزء ذهنی بودن اینها معقول نیسته، چون جزء ذهنی باید حل شده و این حل نمیشدن. بعد از اینکه مصنف جزء خارجی بودن اینها رو نفی کرده و توجه هم داشته که جزء ذهنی بودن اینها اصلا تعقل نمیشه تا به نفیش بپردازه، این به ذهنش خطور کرده، احتمال داده که نکنه طرفی که این کتاب منو میخونه فکر کنه که سطح و تناهی جزء خارجی نیستن، جزء ذهنی هم نیستن، بیان تبدیلش کنیم به ذات سطح و ذات تناهی، اون وقت جزء خارجی ذهنی قرارش بدیم. یعنی همین سطحی رو که نمیتونه جزء ذهنی باشه ذات سطحش کنیم، تناهی که نمیتونست جزء ذهنی باشه زو تناهی کنیم، این قابل هم میشه میشه جزء ذهنی. به ذهن مصنف اینطور خطور کرده که شاید اینطوری احتمال بده که اگر چه تناهی و سطح نه جزء خارجی هم نه جزء ذهنی، اما زو تناهی و زو سطح هم لااقل جزء ذهنی هستن. وقت وارد شده این رد کرده، گفته این درست نیست، زیرا اگر این زو تناهی یا زو سطح جزء ذهنی باشن تصور کل متوقف از تصور اینها میشه. فخر رازی بقید همین تیکر دیده مصنف آخر سر آمده سراغ جزء ذهنی و نه سطح و تناهی، بلکه زی سطح و تناهی رو به عنوان جزء ذهنی تر کرده و بعد رد کرده. تا
توجه میکنید همه این حرفایی که داره میزنید در اینی که توجیه جلال مصنفه رد فخر کرد. این که اصلا در شیخ در سطح و در تنهایی لایقل تا آخر اینو گفتم مستقلن میتونید توجیه جلال مصنف بگیرید و میتونید علاوه بر اینکه توجیه مصنف برای عبارت مصنف قرار میدید رد فخر میگیرید. البته این دومی بهتره و شاید وقتی میتونید بگید متعینه که هم توجیه عبارت مصنف هم ردشه هم رد فخر. پس توجه کردیم در این توضیحی که ما داریم یا در این ردی که الان داریم میخوام بر فخر وارد کنیم سه تا مطلب دیدیم. در یه مطلب سطح و تناهی رو جزء خارجی فرض میکنیم، در یه مطلب همین دوتا رو جزء ذهنی فرض میکنیم، در یه مطلب سوم این دوتا رو تغییر میدیم، سطح و تناهی میشه از سطح و تناهی، اون وقت جزء ذهنی فرض میکنیم. اول که این دوتا جزء خارجی باشن باطل میکنیم به این بیان که جز داخل است، نه با تمام شدن چه درست میشه، اینا با تمام شدن جز درست میشن و جز خارج نیست. دومی رو باطل میکنیم که روشن است باطل کردن است. دومی اینه که این دوتا جز ذهنی باشن باطل میکنیم به این دلیل که قابل هم نیستن، در حالی که جز ذهنی باید هم بشه. از بکن سومی رو که ذات تفصیل و ذات تناهین باشه اینو باطل میکنیم به خاطر اینکه تصور جز متوقف از تصور این دوتا باشه. و سطح و تناهی لا یعقل کونهما جز این عقلیه، سطح و تناهی اصلا معقول نیست که دو جز عقلی باشن تا مصنف به رد این توهم بپردازه. کسی تعقل نمی کنه، کسی تصور نمی کنه که سطح و تناهی جز عقلی باشن تا مصنف بیاد این جز عقلی بودنشون رو باطل کنه. چنانچه شما فکر کردید از هما لیسا به محموله این علاقیست، همه بر جسم نمی شوند، در حالی که جزء عقلی باید هم در کل بشه. تبین الشیخ اولا، تبین یعنی چون جزء عقلی بودن این دوتا تعقل نمی شد و تصور نمی شد، دو چیز دیگری رو که تصور می شد مصنف بفتتا، یکی جزء خارجی بودن این دوتا، یکی جزء ذهنی بودن این دوتا به شرط اضافه شدن زید. این دوتا معقول بودن مصنده به ردشون پرداخت. اولا اونو گفت تا میانیم گفت تا باید یعنی شیخ اولا بیان کرد که این دوتا جزء خارجی نیست، ثانیا بیان کرد که اگر زو بر سرش درگیری جزء ذهنی نیست. تا باید یعنی شیخ اولا انهما لیسا به جزء این فی الوجود، از اینکه این جزء وجود خارجی در وجود خارجی جزء نیستن. چرا؟ و ذالک این که این دوتا جزء نیستن به خاطر این است که سطح لازم جسم است به سبب تناهی که تعلق میگیرد به طرف، یعنی انتهای جسم، یعنی با تمام شدن جسم شروع میشه. تناهی با تمام شدن جسم شروع میشه، سطح هم که لازم تناهی با تمام شدن جسم است. ولی جزالا یک نکرده جز اینطور نیست که با تمام شدن شیء شروع میشه، جز داخل شیء نه بعد از تمامیت شیء. از تناهی جز نیست، ساعت جز نیستن، هر دفعون بعد از تمامیت جسمه و جز این سنی نیست که بعد از تمامیت باشه. خب سمه، این سمه اصول در اون اولنه به جای ثانیانه. این فبین شیخ اولن انه هما دیگه ثانیانه نگفته، به جای ثانیان گفته سمه، یعنی و ثانیان احتمال داده که شما ست حض بی ست کنید و تناهی رو زی تناهی کنید با لفظ زی یا زو هم کنید و همی که کردید احتمال بدین جزء ذهنی باشه چون قابلیت هم پیدا کرد، احتمال بدین جزء ذهنی باشه اینم رد میکنیم، یه نه اینم جزء ذهنی نیست به خاطر اینکه تصور جسم متوسط به تصور این نیست. ثم احتمال مصنف نفخ، ثم احتمال این مصنف احتمال داده که تصور شود که کون زی سطح نوز تناهی دو جزء عقلی باشند به این جهت لکون هما محموله، لکون هما تعلیل است برای کون زی سطح و زی تناهی جزء این عقلیه. چرا جزء عقلی باشن؟ لکونه ما محموله این علیه، چون بر جسم هم میشن و چیزی که به تواند هم شود جزء بهنه. سن محتمل این تصور را فبینه که این تصور باشده فبینه انه ما ایزن لیسا کذالک، انه ما این زی سطح و زی تناهی هم ایزن لیسا چذاله، یعنی جزء ذهنی نیستن، همونطور که خود سطح تناهی جز ذهنی نبودن، زیر سطح و زیر تناهی هم جز ذهنی نیست. یه معنی برای این زن. یه معنی دیگه، همونطور که این دوتا جز خارجی نبودن، ایلن جز ذهنی، این دوتا دیگه هم جز ذهنی نیستن. همونطور که اون دوتا برهنه از زور جز خارجی نبودن، همچنین این دوتا با داشتن زور جز ذهنی نیستن که ایلن رو بجوانه کرد. چرا جز ذهنی نیستن؟ البته لیسا کفاره که در حضور معنی به معنی لیسا جز این ذهنیه نه در هر دو معنی، فقط ایزن که دو معنی شد. چرا جز ذهنی نیستن؟ لنفکا که تصوره هی ان تصوره ما، چون تصور جز ان تصوره ما یعنی تصور زدتر و زدتنهایی منفک میشود و هیچ جز ذهنی نیست و تصور کل از اون منفک بشه. یکی از خصوصیات جز ذهنی نیستی به طبال از هم سرد، شما این خصوصیت رو درست کردی با آوازن لفظی، اما خصوصیت دیگری موجوده که تصور کل متوقف و تصور اون جز باشه، این خصوصیت در اینجا حاصل نیست. از شما با توجه به یک خصوصیت خاصی کنید، یعنی که این جز ذهنیه، توجه نکردی که در جز ذهنی دو خصوصیت لازمه، یکی کافی نیست، در مانانیفی یکی کافی نیست. بله اگه بخوام کنشه رو بشنسیم برای تصور انسایش دفته باشیم که بکنیم تصور خود که دفته باشیم. خب و الان یه مطلب دیگه که باقی میده این رو عرض بکنم، حالا وقت تحتیلی رسیده اما ببینم در این تسلمت بخونده قبلا هم اشاره که در جرس رو داشته باشیم. مقبضه میشه به سه قسم تقسیم میشود، یکی جزء خارجی، یکی جزء ذهنی، یکی هم علتی که محصلش میباشد. و ما تا حالا سطح و تناهی رو از مقبضنیت انداختیم، مقبضنیت به معنی جزء خارجی و مقبضنیت به معنی جزء ذهنی. این قسم سوم هنوز توضیح ندادیم، جا داره که اونم بیان کنیم ببینیم آیا سطح اگر مقدم نیست چون جز خارجی نیست، یا اگر مقدم نیست چون جز ذهنی نیست، آیا مقدم به معنی سوم هم نیست؟ یعنی علت و محصل نیست؟ علت و محصل جسم نیست؟ ایشو میفرمد که اولا باید تصویر کنیم که قسم مقدر به معنی سوم یعنی چی؟ مثالش هم بزنیم، ثانی هم بیان تو بحثمون ببینیم آیا سطح و تناهی میتونن مقدمه از قبیل سوم برای جسم باشن یا نه. توضیحش اینه که صورت مقدم ماده است، چون که ذل علت برای ماده، صورت مقدم ماده است چون ذل علت است برای ماده. البته هر دو، یعنی صورت و ماده، علت هم برای مرکب، یکی علت مادی یکی علت سوری، اما این دوتا نسبت به هم چی؟ همین دوتا که نسبت به مرکب هر دو علت هم یکی مادی یکی سوری، خودشون نسبت به هم چی؟ اولا بیان کردیم که ماده معلوله، علت نیست، صورت جزء علته، از صورت مقدم ماده، ماده مقدم صورت نیست، صورت مقدم ماده است. این مقدم بودن نه بدن این جزئه که جزء ذهنی که جزء خارجی، یک قسم سومه. با این مثال قسم سوم روشن شد. مثال دوم میزنیم، جنس و فصل ملاحظه بکنیم. جنس که مطلبی است مبهم و تحقق ندارد در خارج و همچنین تحقق ندارد در ذهن. جنس و موقع جنس ها باید فصلی در کنارش بیاید و به او تحقق ببخشد. به همین جهت هم میگن فصل محصل جنس. جنس و فصل هر دو علت هم علت ذهنی هم برای مرکب، اما خودشون نسبت به هم چیست؟ خودشون نسبت به هم جنس علت فصل نیست، ولی فصل علت جنس هست. فصل علت تحصل جنسه. یعنی وقتی فصل به جنس اضافه میشه، نوع درست میشود که میتواند تحصل ذهنی داشته باشد. وقتی اگر عوارض دیگر هم زمینه کردیم، شخص درست میشه که میشه تحصل خارجی داشته باشد، تحصل نمیشه. پس تحصل جنس به فصل هست، بنابراین فصل میشود علت محصل برای جنس، یا به تعبیر دیگه مقزن برای جنس، در حالی که نه جزء جنس است خارجن و نه جزء جنس است ذهنن. پس توجه کردی که مقزنی پیدا کردی که نه جزء خارجی است نه جزء ذهنی. حالا سؤال اینه، حالا که معلوم که مقزن قسم سوم چیه، مثالش هم زدیم، حالا سؤال اینه که اگر فصل و تناهی نسبت به جنس مقزن به معنای جزء خارجی یا مقزن به معنای جزء ذهنی نیستند، آیا ممکن نیست که مقزن به معنای علت و تحصل باشند؟ آیا فتح و تناهی مقزن جنس به این معنای سوم نیستند؟ جواب اینه که نه. دلت جهت این که اگر بخوان مقزن باشند، همونطور که گفتیم باید سازنده باشند، همونطور که صورت محصل علت محصل ماده است، البته با کمک شریک، و فصل علت محصل جنس است، همچنین باید سطح هم محصل جسم باشد، تناهی محصل جسم باشد، در حالی که از کنار همچیدن سطوح جسم درست نمی شود، از سطح سازنده و فاعل جسم نیست. اگر فاعل جسم نیست، مقدم به معنای سوم هم نیست. پس روشن شد که سطح و تناهی به هیچ یک از معانی نمیتوانند مقزن جسم باشند، به هیچ یک از معانی ثلاثه، نه مقزن به معنی جزء خارجی، نه مقزن به معنی جزء ذهنی، و نه مقزن به معنی سوم که محصل باشند. مقزن خارجی نمیتونند باشند به بیانی که گفته شد، چون که مقزن خارجی باید داخلش باشند، مقزن یعنی جزء خارجی، جزء خارجی باید داخل شی باشن، نه با نفاذ شی درست بشه، و جزء ذهنی میتونن باشن، زیرا که تصورشون مطابق با تصور پول مطابق با تصور اینهایی. مقزن و قسم معنی سوم میتونن باشن، زیرا که سر سازنده جسمی. و علم ان شی کما یتقدم به جزء عقلی یک و به جزء حل وجودی دو، این جزء خارجی علاوه بر این که متقزم به این دوتا میشه، فقط یتقزم به علتی، گاهی به علتش هم متقزم میشود، مثل ماده که متقزم میشود به صورت، و مثل حصه نوع من الجنس که متقزم میشه به فرد، نمیگه خود جنس، حصه که در این نوع، حصه از جنس که در این نوع، مثلا در انسان حصه از نوع هست، حصه از حیوان هست، اون حصه با فرد متقزم میشود. اگه فصل نباشه اون حسه تقبل نداره، حسه ای که میخواد انسان بسازه، و حسفتون نوعه من الجنس که متقبل است بالفعل. این تقبل به معنی سبب، مقبل به معنی سبب. حالا میخوام ببینیم این مقبل به معنی سبب در معنی نفی هست یا نه، این فرماد نیست، ولی جسم و لای تقبل به سر به هیچ یک از این معنی تلاسه، اما به دو معنی اول که سر جز خارجی باشد یا جز زمینی باشد مقدم نیستد، کلمه آمده به همون دو دلیلی که بودن، جز خارجی بودنشون رو، جز خارجی بودن سطح رو، جز زندگی بودنش رو باطل کرد، الان دو مرتبه را تکرار کرد. و اما اخیر یعنی نمیتواند مقدم به معنای سوم باشد، به معنای علت محصل باشد، کلمه سیتی در آخر همین فصل، و خوبه و ما سیتی میشه از سطح لایق الوز جسم، سطح نمیتواند جسم رو بسازد، وقتی نتوانست جس رو بسازه مقدم من استقام هم نخواهد بود. پس سطح نسبت به جس همچنین تناهی نسبت به جس هیچ شکست سقس مقدم نیست، بلکه فقط لازمه جسم، فقط لازمه مقدم نیست، نه مقدم منه جز خارجی، نه جز ذهنی، و نه منه علت محصول.